أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسول الله وعلى آله أجمعين. اللهم اجعل محيانا محيا محمد و آل محمد و مماتنا ممات محمد و آل محمد و ارزقنا شفاعتهم و احشرنا معهم. هدیه به پیشگاه حسین ابن علی و سید و سالار شهیدان که یاران او بودند، یعنی عباس ابن علی هم صلواتی محمد فرد. اللهم صل و سلم. شبهای گذشته بحثی رو شروع کردیم که هم به عصر غیبت مربوط می شد، هم به صحرای کربلای حسین و هم به امروز و روزگار ما، بحث دعوت خاموش. بحثمون این بود که اولا باید بدانیم عصر غیبت فقط عصر تلخی و عصر دوری نیست. در روایات ما نقل شده که من یک روایت رو از حضرت سجاد برای شما خوندم که افضل مردمان دوره‌های تاریخ، افضل مردمان، مردمان عصر غیبتند. و توضیح میده اونجا که اینا مردمی هن که نه پیغمبری دیدند، نه امامی رو مشاهده کردند، فقط یه چیزایی شنیدند و یه چیزایی خوندند. اینا اهل معرفتند، اینا اهل فهمند، اینا آدمایی هند که اگر ندیدند براشون فرق نمیکنه، مثل دیدهان. و پای دیده ها و پای فهمیده هاشون میستن. بعد تعبیری میکنه که خیلی بلنده در روایت، میگه که اینا مثل کسانی هستند از حیث فضیلت و ارزش که در رکاب رسول و در برابر رسول خدا میجنگیدند. و در ادامه روایت از خلوص اینا میگه، از ایمان اینا میگه، از صداقت اینها میگه. این عصر، عصر ماست، یعنی عصر غیبت. پس عصر غیبت یه فرصت هم هست، یک فرصت هم هست که تو اون فرصت آدم میتونه زندگی اصلی خودش رو، یعنی زندگی که پس از مرگ آغاز میشه، در بهترین شرایط بسازه. این یه فرصت بزرگه. تو روایات دیگری که براتون نخوندم، امام برای اصحابش توضیح میده که عصری که شما، یعنی در فضای حکومت غیر معصوم یا عصر غیبت زندگی میکنید، از جهت فرصت به جهاتی از عصر حضور و حکومت حضرت حجت بهتره. از چه جهت؟ از جهت فرصت فوق‌العاده. این تصویر، تصویریه که ما تو ادبیات حسینی هم بهش باور داریم. ما باور داریم که تلخ‌ترین صحنه‌ها در کربلاست، ولی از اون طرف هم باور داریم که زیباترین صحنه‌ها هم در کربلا بوده، که ما رأیت الا جمیلا. یعنی اونجا یه فرصتی بود، یه عده چنان خودشون رو به رخ تاریخ کشیدن که تا امروز هم همه میخوانند یا لیتنی کنتو معکم. پس این رو باور کنیم، وقتی فشارها زیاد میشه در عصر غیبت، وقتی سختیها افزون میشه، وقتی دوستان کم میارن، وقتی هزار نفر حسین میشه 100 نفر، 150 نفر، آرام آرام این آتش داره گل میندازه و آرام آرام یه فرصت ویژه داره پدید میاد. این مهمه که هرچه فشار بیشتر و هرچه دوستان کمتر و هرچه سختی کار و راه فزونتر، نزدیکتر میشیم به صحنه‌های بزرگ تاریخ مثل کربلا. پس با این دید میشه این کام تلخ خودمون رو یه خورده بشوریم و باور کنیم که به یه نگاه دیگه در شرایط خیلی خوبی به سر میبریم. صلواتی بر محمد بفرما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روایتی رو دفعه گذشته براتون از حضرت صادق خوندم، یه ذهنیت هم خدمتتون دادم، گفتم که مجموعه ای از آدم ها آمده بودند خدمت امام، مدتی پیش امام بودند، مجموعه از شیعیان اهل کارهای علمی که طبیعتا وقتی هم بر میگشتن به شهرشون اینا میشدن مبلغین دین، اینا میشدن ناقلین کلمات حضرت صادق برای شیعیان. حضرت وقتی که اینها آمدند برای وداع، کارشون تمام شده بود و دفترچه هاشون پر حدیث شده بود و خیلی احساس آمادگی میکردند و دیگه میخواستن برن، حضرت یه وصیت بسیار مهم و اساسی به اونها کرد. اول از مسیری گفت که باید برند، گفت آموخته ها رو آموختید ولی اون چیزی که نیاز دارید حالا تقواست، اونی که نیاز دارید اینه که این آموخته ها توی مسیری منجر به رشد و تعالی خودتون بشه، و الا بدونید فعلا فقط یه سری چیز تو کلتون و یه چیزایی تو نوشت دست دفتراتون، اتفاق خاصی نیفتاده. و در نهایت یه جمله فرمود حضرت به اینها که این جمله اصلا فضای ذهنی اینا رو به هم ریخت. اینا آماده بودن که برند بخوانند و دعوت کنند، بگند و مردم رو به سوی اهل بیت بکشونند. حضرت گفت برید حرف نزده مردم رو دعوت کنید. این خیلی عجیب بود ها براشون. کونو لنا دعاتن صامتین، برید ولی بدون حرف مردم رو دعوت کنید. ببین منظور نیست که حالا این همه نوشتید برای کسی نقل نکنید، نه، به یه نکته بزرگ پنهان اینها رو متوجه کرد حضرت، و اون اینه که صدای کلمات اینقدر گاهی بلند نیست که صدای زندگی و اعمال انسان، و آدم با این صدا، با این ندای پنهانه که میتونه دلها رو به سمت راهی و مسیری و دینی و مذهبی بکشونه. عبارتهای اون روایت رو براتون خوندم، تکرار نمی کنم. فقط این آخرش یه جمله داشت که بعضی دوستان سوال کردن، اون رو می خونم و ادامه میدم بحثو. حضرت تو فقره بعد از جملات اولیه این تعبیر رو دارن: و تو عاملون الناس بالصدق والعدل، با مردم معامل کنید، رفتار کنید، ارتباط داشته باشید، منتها بر اساس دو اصل: یک، صداقت، و دو، عدالت. صدق یعنی صفا، یک دستی و یک رنگی. یکی از دوستان میپرسید ما آخه همش چوب صداقتمون رو خوردیم، هرچی هر جا رفتیم حرفمون رو صادقانه گفتیم پدرمون رو درآوردن، هزار تا مشکل برامون درست کردن. ما معنای صداقت رو با یه چیزای دیگه اشتباه گرفتیم. این که آدم هرچی تو ذهنش بگه صداقت نیست، گاهی ببخشید حماقت. مگر صداقت در اینه که جایی که نباید گفت بگم، این میشه حماقت. صداقت اینه که اونی که باور داشته باشی بر اساسش زندگی کنی، ولی اینکه کجا چه حرفی رو بگم کجا چه حرفی رو نگم، این اصول بازیه که باید تو یاد بگیری. حضرت صادق و سایر معصومین هم هستن تو این بیان که میگه من یه حرف رو میخوام بگم 70 جور میتونم بگم. خود حضرت میگه من 70 جور میتونم یه حرف رو بگم، هیچ کدومش هم دروغ نباشه، ولی متناسب با شرایط باشه. برای ما این، ما صداقت میگیم یعنی چی؟ یعنی تهش رو همین الان میگم. خب این خیلی از اوقات اسمش حماقته. مخاطب ظرفیت نداره، فضا حساسه، شرایط جوریه که اگه بفهمن من ته فکرم چیه، همون اولش دخلمو میارن. زرنگ ها اونایی هن که بر باورهاشون زندگی میکنن، ولی اسلوب کارشون بر اساس حکمت و دقته. این جمله ها یادتون بمونه. روایات متعددی داریم که حضرت میگه من یه حرف رو 70 جور میتونم بگم، هیچ کدومم دروغ نباشه. زراره میگه نشسته بودم پیش امام صادق، یه سوال شرعی پرسیدم. میگه امام سوالم رو جواب داد. میگه همون نشسته بودم، هنوز خدمت امام بودم، یه عراقی وارد شد. عراق خب یه منطقه دیگه است، جایی هم هست بوده که دائما مرکز تلاطم ها بوده، عراق، کوفه و بصره و اینا. میگه همون سوال من رو عراقی از امام پرسید. میگفت امام قشنگ جلوی روی من یه جواب دیگه به او داد. این رفت. از اتفاق یه خورده گذشت، یکی دیگه اومد، معلوم از اون سوالای مورد ابتلا بود. میگه دوباره همون سوال رو از امام پرسید، امام این دفعه جواب سومی داد. میگه من دیگه داشتم شاخ در می آوردم، پرسیدم که آقا یه سوال، من به زبان خودم میام، یه سوال و سه جور جواب. حضرت همین توضیح داد، گفت به هر کسی چیزی رو گفتم که مصلحت اوست و هیچ کدومم دروغ نگفتم. یک حرف رو، بعضی قسمت‌های حرف رو میشه نگفت. ما ببخشید ضمانت سپردیم که هر راستی رو بگیم. اصلا گفتن اون چیزی که تو دلم هست جزء ضروریاته؟ نه، اصلا اینجوری نیست. پس این رو، داستان صدق رو با داستان سادگی قاطی نکنیم. ما سادگی میکنیم، حالا یه خورده اون ورترش حتی حماقت میشه، ولی صداقت اینه که تو واقعا اونی که میفهمی، میدونی باید اون کار رو بکنی، اونجوری زندگی کنی. این صداقت. و عدالت هم اینه که تو رفتارت با دیگران تلاش کنی که هر کسی رو نه بر اساس ارتباط و علاقه و هزار کوفت و زهرمار، بلکه بر اساس استحقاقی که او داره، حقی که او داره، با او تعامل داشته باشه. حالا ممکنه، من دیده بودم بعضی بزرگان، مثلا می دیدیم که با یک از دوستان که حالا نه خیلی قوت علمی داشت، نه ویژگی های حالا که شهرت می آوره داشت، می دیدیم خیلی به اون احترام می ذاره. بعدها فهمیدیم علت احترام گذاشتن اینه که این آدم بسیار تلاش میکنه برای رفع مشکلات دیگران. ببینید اون آدم تو شرایط عادی که ما میدیدیم به نظر میومد استحقاق این همه احترام رو نداره، ولی با احترام گذاشتن به او، استاد یاد میداد که ارزش آدم ها بر اساس چیه، نه بر اساس هوششون، نه بر اساس سخنوریشون، و اساس این که چقدر به اون چیزی که میفهمن پایبندند و پیگیرند. جلوی همه اصحاب بزرگ میبینید یه جوان 16-17 ساله وارد میشه، هنوز نرسیده. حضرت از دور میگه هازا ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده. میگه این هشام نوجوان، این کسیه که با دلش، زبونش و دستش به ما کمک میکنه. میدونید این حرف یعنی چی اونجا دیگه؟ یعنی یه نیش به همه. هازا ناصر و نا به قلبهی و لسانهی و یده. ببین این رفتار متناسب با استحقاق آدم هاست. پس این جمله رو دیگه بیشتر توضیح نمیدم، دیروز توضیح دادم. جمله بعدی تعبیر تعدون الامانه است. امانت ها رو ادا میکنن. ما اینو خیلی ساده معنی میکنیم. الحمدلله هیچ ما این قصه رو نداریم. کی میاره به ما امانت بسپره؟ من اصلا مردم پول داشته باشن برن بانک میذارن، اصلا پولشون برن میزنن به کاری، برای چی برن بسپرن به من و شما؟ امانت کی به کی الان میسپره؟ خیلی گرون قیمت باشه میاره پول میده بانک، یه صندوق امانات میخره میذاره. ولی وقتی شما تو ادبیات دینی وارد میشید، متوجه میشید داستان امانت خیلی گسترده تر از این حرف هاست. مثلا میگن که وقتی تو شاهد صحنه بودی، حالا دادگاه برپا شد، الان فردی که گرفتاره شهادت تو رو میخواد. میگن این ادای امانته، اون صحنه‌ای که دیدی امانت چشم توست، اون چیزی که شنیدی امانت گوش توست و خدا دستور داده که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانه الی اهلها. پس ببینید داستان امانت رو خیلی ساده و پرت معنی نکنیم. این توضیحی که من دارم میدم توضیحی که تو خود روایت آمده در رابطه با امانت. درسته مالی که دست منه ودیعه دادن، پستی که در اختیار دارم، ماشینتو سپردی من با ماشینت برم برسونمشون، این امانته. کاری رو به من سپردی، من مسئول فلان اداره کردنم، مردم مسئول فلان کار تو سیستم اجتماعی شدم، اینا اماناته. امانت به معنی این که چیزی در اختیار تو قرار میگیره که حقوق دیگران مربوط به اونه. چیزی در اختیار تو قرار میگیره کلیش که حقوق دیگران به اون امر مربوطه، تو باید به گونه‌ای رفتار کنی که حقوق اونا ادا شه. اگر اینجوری نگاه کنید سر و روی زندگی اجتماعی ما ادای اماناته، چون خیلی از کارهای ما باعث تضییع حقوق دیگران یا احقاق حقوق دیگران میشه. وقتی ما اون کارها رو درست انجام نمیدیم در حقیقت ادای امانت نکردیم. حضرت وقتی به اینا میگه تو ادون الامانه، اونا میفهمن منظور چیه، چون این روایات رو درس گرفتن از امام. اونا میفهمن ماها تو زندگی اجتماعیمون مثلا روایاتی که آقایون کوفی یاد گرفتید قراره برید مبلغ شیعه بشید، اونجا بدانید اینا رو باید به اهلش بسپرید. هر جا رفتید اظهار فضل و شخصیت نکنید، هر جایی نکته‌ای و مطلب خاص خودش داره. این که شما بیایی مطالبی رو در جایی بگی که متناسب اون نیست، این خیانت به کدام امانت؟ امانت علم، امانت آموزش، اینها باید همه رعایت بشه. اگه جایگاه اجتماعی مردم به شما میدن، اگر تو حالا تو اون دوره ها امام مسجدی میشید، مؤذنی میشید، مورد اعتماد مردم قرار میگیرید، حقوق مردم به اون جایگاه شما مربوطه. حالا شما موظفید جوری اون کار رو انجام بدید که حقوق مردم ضایع نشه. این حق فقط برای حاضرین نیست، گاهی از اوقات ما رفتارهامون در رابطه با محیط زیست، در رابطه با آبمون، برقمون، چیمون، جوریه که حقوق کسانی که پس از ما میان رو ضایع میکنیم، اینا اماناته. حتی شما میتونید حتی این داستان رو بیارید تو محیط زیست و بگید همه اینها نسبت به نسلهای بعدی تو دست ما امانته، ما به گونه‌ای باید رفتار کنیم که اینها به دست اونها سالم و درست برسه، حق اونها رو حق نداریم بخوریم ما. پس به این معنا داستان تؤدون الامانه یه داستان خیلی وسیع و بزرگی میشه تو زندگی اجتماعی. اما سوال اصلی ما اینه که این تؤدون الامانه وقتی که شیعیان، وقتی کسانی که میخوان کاری بکنند که از این فضای خسته و بحران زده بریم بیرون، اینا باید ادای امانت بکنن، چه تأثیری تو دیگران داره؟ خب مشخصه، شما نگاه میکنید ببینید مثلا فلان اهل فلان کشور میان ببینن خب این استادیوم بعد از منم یه بدبختی باید بیاد اینجا بشینه دیگه، اون دستشویی که رفتم بعد فقط حق من نبوده که، حق بقیه هم که میان هست دیگه. اونا میبینی رعایت میکنن جوری که تحویل گرفتن، بلکه بهتر تحویل میدن و حقوق سایرین رو رعایت میکنن. میبینید ما خودمون چقدر با شیرینی برای هم تعریف میکنیم، آره بابا اومده بودن اونجا تا ذره آخر آشغالای تو فضا رو جمع کردن رفتن، چون اون فضا امانته، قرار این که فقط اول و آخر قرار نیست من استفاده کنم، الان اون فضا در اختیار منه ولی حقوق دیگران به اونجا تعلق گرفته، من باید جوری رفتار کنم که حقوق اونها ضایع نشه و الا خیانت در امانت کردم. ببینید این نوع
فرهنگ داشتن، این نوع رفتار کردن بسیار جذاب. گاهی ما میبینیم مثلا حالا این دوستان نژاد زرد، بعضی هاشون اینجوری عادت دارن، یا ژاپنیان مثل که بیشتر، حالا نمیم کره‌ای هم هستن، این اخلاق و ادب ها رو دارن. هر قومی هر ملتی میبینی از این رفتارها دارن، خیلی برای دیگران جذابه. چرا؟ چون حکایت از یه نوع توجه و دقت، حکایت از یه نوع لطافت در حس و دقت در نظر دارن و برای ما جذابه و این جذابیت باعث جلب شدن میشه. وقتی شما به عنوان کسانی که داعیه دار مذهبید، به عنوان مذهبی میشناسنتون، من به عنوان کسی که مثلا مبلغم میام به گونه ای رفتار میکنم که این امانت ها رو تلاش میکنم مستمرن به خوبی ادا کنم، خب جذاب میشه برای مردم. یعنی دیگرانی که میبینند براشون این وضعیت شگفت‌آوره، زیباست و انسان ها عاشق زیبایی هم و به طور طبیعی جذب این مرام میشن، جذب این مرام و راه میشن. پس ما میتونیم با ادای امانت چه کار کنیم؟ دعوت کنیم. اینم دعوت ساکته. میتونیم بهتر از هر نوع گفتگویی گاهی از اوقات با یه رفتار زیبا، با جمع کردن نمیدونم آشغالا، با رعایت کردن حقوق دیگران، با دقت در این که به دیگری ظلم نشه، همه اینها رو میتونیم نه فقط یه کار زیبا بکنیم، بلکه نه بالاتر از اون واقعش دعوت دینی بکنیم. ببینید ارزش کارها به نیت آدم ها متفاوت میشه ها. گاهی من اصلا این چیزی دارم، مثلا من وسواس دارم خیلی تمیز مثلا میگردم، گاهی نه وسواس نیست، رو دقت برای بهداشت رعایت میکنم، گاهی نه فقط به بهداشتم توجه دارم، به این توجه دارم که وقتی من اینجوری زندگی میکنم بچه‌م هم داره یاد میگیره. دقت کنید این نیت‌های بالا میره، بالا میره، یعنی من توجهم به آثار عملم گسترده میشه. ما میتونیم این رفتارها رو با نیت بزرگی انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی توش این نیت رو داریم که درست آشغالا رو جمع میکنم ولی میخوام به دینم دعوت کنم، نمیخوام خودم رو نشون بدم، میخوام مرامم رو مردم یاد بگیرن. بسیاری از اوقات اون آشغال جمع کردن میشه یه کار بسیار خوب فرهنگی بلکه دینی. و تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. دو وادی و دو نام مظلوم رو ازش اسم میبره امام، امر به معروف و نهی از منکر. ما الان تا بگیم امر به معروف و نهی از منکر چه مستاقایی به ذهنتون فوری میاد؟ بگید ها؟ چی؟ آره دیگه، ببین سری شغبه، نمیدونم این پسره مثلا یخش واز، حالا اینا جرئت نمیکنه به پسره، این پسره دختره هم میتونید داد و بیداد سرش. یا مثلا دو سه تا از این مثالای دم دست پیدا میکنیم و میگیم، در حالی که اصلا این اصل قصه هم خیلی، حتی همین مصادیق محدودی هم که ما روش پیله میکنیم خیلی قابل دفاع نیست. چرا؟ چون به قول برخی علمای بزرگ معروف وقتی معروف بهش اطلاق میشه که تو فضای اجتماعی همه فهمیده باشن بابا این کار زشته، این کار زشته. بحث این نیست من قبول دارم زشته و اون فضای اجتماعی توش اینجا نیفتاد. میگن معروف اونیه که به جایی رسیده باشه که جامعه پذیرفته باشه این زشته و یکی داره این کارو میکنه، خب اینجا وای میسیم. حالا بین این کارهای زشت، من نمیخوام بگم آقا اونا رو ول کن فقط اینا رو به چسبا، بعضی عزیزان هستن میارن بحثو سیاسی میکنن، تا دو تا امر معروف از منکر یکی میکنه میگن ببین اون همه چی هست، اون فلان و فلان هستی چی نمیگید. من اعتقاد دارم به هر دو باید پرداخت، ولی اول باید معروف شه. یعنی اول خیلی از چیزای ما الان خیلی چیزا معروفه، مثلا مثل چی؟ اینکه درست کار کنیم. میگه متوسط کار تو ایران چند دقیقه است در روز؟ 20 دقیقه. خیلی زحمت میکشم واقعا 20 دقیقه خیلی. اونم گفت آقا شما چرا یه روز در میون میای؟ گفت آقا هر روز بمونم خونه حوصله‌ام سر میره. یعنی گاهی اون 20 دقیقه هم کار نکنه دیگه خسته، بی حوصله میشه همش با ما موبایلش بازی میکنه. ببینید یعنی داستان اینه که یه سری کارها هست ما کاملا همگی پذیرفتیم این معروفه و یه سری کارها هست همگی پذیرفتیم منکره، ولی به اونا خیلی ظاهرا کاری نداره. ظلم به دیگران، مجازات بیش از حد واسه کسی نوشتن، آبروی کسی رو بردن. مثلا ما اعتقاد داریم حرمت المؤمنه اعظم من حرمت الکعبه، اینو همه قبول داریم که مؤمن احترامش از احترام خانه خدا بیشتره. به خدا این حرفا رو ما نمیفهمیم، ما به خدا نمیفهمیم. یعنی شما تصور کنید الان کنار خانه خدا باشید، دقت کنید، یه طرف قصه یه رفتار زشت، یه چیز بد به خانه خدا زدن باشه، یکی هم این باشه که من یه غیبت از فلانی بکنم. اصلا وقتی تو ذهنم میارم به نظرم غیبت رو حالا یه جوری میشه درستش کرد، ولی بی احترام به خانه خدا مستحق مرگ طرف. اما دین ما به ما اینو یاد نداده، اینا بافته های خود ماست. به ما گفتن حرمت المؤمنه اعظم من حرمت الکعبه، من با احترام دیگری رو باید حفظ کنم. اینا چیزاییه که معروفه تو جامعه ما، آیا امر بهش میکنیم؟ منکرات بسیار اینجوری داریم، آیا از اونا نهی میکنیم؟ یا نه یه حساسیت هایی که بیشتر ریشه های فرهنگی داره تا ریشه های دینی، ما به اون حساسیت ها عمل میکنیم، به اساس اونا امر رو نهی میکنیم. پس این داستان یه نکته لطیفی داره، پس امر به معروف نهی از منکر رو درست نفهمیدیم. اما هنوز به بحث من نرسیدیم. بحث من چیه؟ امر به معروف و نهی از منکر باعث جذب مردم به دین و تشیع میشه. چطور؟ ببین وقتی مردم میبینن ما مذهبی ها، ما مدعی ها، حداقل مدعی مذهب هستیم، ما مدعی ها که خدا ایشالله هدایتمون هممون رو بکنه، ما مدعی ها وقتی یه رفتار زشت شکل میگیره ما زودتر سینه سپر میکنیم. من دیده بودم تو دانشگاه بعضی از این خب دخترای جوانی می اومدن، شرایط مناسبی نداشتن، بعضی از این دخترای با عرضه و محکم میرفت اونجا دم در وای میساد، او دفاع میکرد، میگه این چه اشکالی داره، اون چرا اینجوری میکنید؟ ببین رفتار زشت رو کی وای میساد جلوش؟ کسی که به اون اعتراضی نبود، او کاری نکرده بود، او اصلا کاملا استانداردها رو رعایت کرده بود در سطح خیلی بالاش، اون باید وایسه جلوی منکر، اون باید امر به معروف کنه. میدونید چه جذابیتی داره این صحنه؟ منی که تو بازی نیستم، منی که مشکل برام ایجاد نمیشه، منی که استانداردهای اجتماعی رو دارم رعایت میکنم، اگر خلاف میبینم من وایسم، معناش فرق میکنه و جذابه و لذت میبرن. اون میبینه تو اومدی از ظلمی که به او شده داری دفاع میکنی، وقتی دفاع میکنی این مرام برای مردم جذاب میشه، این حالت و این حساسیت نسبت به دیگران برای آدم ها جذاب میشه. پس دقت میکنید، بحث اینه که شما میبینید یه آدمی نسبت به فضای اجتماعی حساسه، آه ما زیادی هم حرف بزنیم مشکل پیدا میکنیم. من نمیگم با بیعقلی آدم خودشو به خطر بندازه ها، ولی خیلی همون حتی جایی که میتونیم حساسیت رو خرج نمیدیم، میتونیم حوصله‌شو نداریم. خب اینو دقت کنید، امر به معروف نهی از منکر یه جنبش وظیفه دینی ماست که خب اینو باید انجام بدیم، ولی بالاتر از اونو دارم میگم، امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یه شیوه دعوت مردم به دین مطرحه. آدم‌هایی که بریدند و رفتن، دیدن شما وقتی مشکل بین خودتون یه جوری با هم ماسمالیش میکنید، ولی وقتی راست راستی یه خلافی اونوریه میکنه صفای میسی. خب این که این معلومه شما به منکر و معروف حساس نیستی، دنبال همون قوم و قبیله گرایی جدید خودت هستی. ولی وقتی میبینن نه، تو به خود اون رفتار زشت حساسی، نه این که فقط میگی ببین امر و نهی تا تهش رفتنه ها، دیدید دیگه خودتون تو رساله ها میگه امر به معروف از منکر یه موقع است روی ترش کردنه، نشون دادن اینه که تو نمیپسندی، ولی میبینی اثر نمیذاره. اگر عاقلانه است، اگر پخته است، اگر احتمال اثر میدی، باید رفتارتو تشدید کنی. دقت کنید، اگه عاقلانه است احتمال اثر میدی، احتمال میدی جمع شه قضیه، باید حالا بگی، باید تند بشی.
باید درگیر بشی. گفتم با این تأکید که عاقلانه باشه، خطر بزرگتر و مشکل بزرگتر ایجاد نکنه و احتمال اثر هم داشته باشه. پس دقت می‌فرمایید که این دوتا هم دو رکنند برای دعوت مردم. ما میتونیم یه کار رو با نیت‌های مختلفی بکنیم ولی کل امرئن ما نوا، هر کسی به اندازه نیتش بهره میبره. گفتم یکی میشوره به نیت این که به خاطر اینکه وسواس داره، این گناه هم داره میکنه. یکی میشوره برای بهداشتش، خب یه رفتار انسانی میکنه. یکی میشوره که پاشه نماز بخونه، یه رفتار دینی میکنه. یکی میشوره تمیز میکنه تا مردم با دیدن تمیزی و نظافت و پاکی به این سمت بیان، این داره دعوت دینی میکنه. امر به معروف نهی از منکر میتونه داعی به دین خدا باشه و ارزشش فوق العاده. جمله آخر این روایت اینه: ولا یتلع الناس منکم الا علی خیر. مردم جز خوبی از شما نباید ببینن. آقایونی که دارید میرید کوفه مردم رو تبلیغ کنید، برای من حرف، برای اونا حرفای منو بخونید، اینو بدونید، مردم نباید جز خوبی از شما ببینند. خب این تعبیر حالا باز تو اون فضای بحث ما چه معنایی میده؟ ببینید، خدا آدم رو یه جور آفریده که آدم از چیزای خوب خوشش میاد. انهو لحب الخیره لشدید. آدم ها شدیدن چیزای خوب رو دوست دارن. گفتم براتون وقتی خبر به منصور دوانیقی میارن که امام صادق تمام شد کارش، خودش ظاهرا دستور مسموم کردن داده بود، میگن گریه کرد، جامی که دستش داشت رو پرت کرد، گفت جعفر مرد، علم مرد، چی مرد، چی مرد، به خودش کرده ها. ولی میدونین سال هاست اینا به پسر عمو هن، مثلا دیگه اون عباسی هن، اینا بنی علی هن، اینا سال ها او رو دیدن، نمیشه دوستش نداشته باشن. این موجود فوق العاده دوست داشتنی بوده، ولی اینا دنیا رو بیشتر دوست دارن. از دوری و نبوده او که ناله میکنن. معاویه وقتی خبر کشته شدن علی میرسید، تو بعضی نقل هاست گریه میکنه از اینکه علی به شهادت رسید. ماها چون خیلی این تناقضها رو تو وجودمون شاید ندیدیم، خیلی متوجه حالتهای اونا نمیشیم. علی کسی نیست که بشه دوستش نداشت، اینقدر زیبا و قشنگ و خوبه که نمیشه دوستش نداشته باشی، ولی ممکنه اینقدر بیعقل باشیم که چیزایی دیگر رو بیشتر دوست داشته باشیم و به خاطر اونا علی رو کنار بگذاریم، مثل معاویه. ببینید این تعبیری که الان براتون خوندم به این نکته برمیگرده و این نکته رو روش تأکید میکنه که آدم ها به چیزای خوب حساسن، آدم های چیزای خوب رو خوششون میاد. شما عزیزان من که دارید میرید کوفه، مذهبی هایی که میخواید دیگران رو جذب کنید، اونم تو شرایطی که همه دارن دفعشون میکنن، باید جوری رفتار کنید مردم از شما بد نبینن. این بد ندیدن هم دو جوره ها. گاهی از اوقات بد ندید، خوب دیدن یعنی یه خیر و خوبی در حق او کرده باشی، گیره امیدش به تو هست، گفت تو رو اول صف میبینم وقتی گرفتار میشم، تو بیام سراغ تو. این که خیرمون به دیگران برسه خودش فقط خیر رسونی نیست، میتونه دعوت دینی باشه، میتونه جذب مرام باشه و ارزش کار فقط دادن یه قرض الحسنه نباشه، بلکه چی باشه؟ کشوندن یه آدم به یه مسیر و فضای تازه. این خیلی مهمه. و نکته دیگری هم که تو اینجا بهش اضافه میشه اینه که گاهی از اوقات مردم از خود تک تک ما بد نمیبینن، ولی رفتارهای خود ما با همدیگه باعث میشه که اونها از ما رو برگردونن. من گاهی مثلا طرف میگفت دو تا از اهل علم رفته بودن خونه کسی، ببخشید حالا من حذف و سانسور میکنم خیلی بیادبی نباشه، ولی میگفت رفت یکیشون رفت برای قضای حاجت، صابخونه از این پرسید که فلان ایشون از حیث علمی چیه، چجوره، یه دو سه تا کلمه بی تربیتی هم گفت، ببخشید بنزه خرم نمیفهم. اون اومد این رفت
از این پرسید آقا وضعیت علمیشون چطور. گاهی مردم تست میکنن دیگه. این به جای خر تعبیر گاو رو به کار برد که ایشون من گاو هم نمیفهم. موقع قضا که شد این رفت یه مقدار کاه و یه مقدار یونجا آورد جلو این دوتا ریخت، گفت خب دیگه اگه اون گاوه اینم خره همینو بخورید فعلا. ببینید گاهی از اوقات نوع برخورد خود ما با هم تو مشکلات تو اختلافات قصه رو به این افتضاح میکشونه. یه جمله از علی هست خیلی از ما دوره، پیغمبر از علی میپرسه که خیلی عجیبه این حرف، میگه که یا علی اگر ببینی دو نفر تو خیابون دارن با هم فلان کار میکنن، فلان کار چی کار میکنی؟ ما میکنیم 110 یا 3-4 تا از دوستان که به اینا حالیشون کنن اینجا جای این غلط ها نیست. ما علی میگه که روشون پوشش میندازم که کسی نبینه. ببین اصلا ما کجا، علی کجا، به خدا مایه آبروریزی علی هستیم ما. او به این نگاه میکنه اینا یه خلای خریتی میکنن، کی گفته باید پخش بشه؟ چرا دیگران اثر بگیرن؟ چرا آبروی اینا بره؟ یه خریتی. حالا بعدن الان هم که نمیشه تبلیغش، آقای خلانی پاشو پدر سوخته این کار چم، الان این چیزی حالیش نیست. اونجا سعی کنم این آلودگی گسترده نشه. این جواب علیه، اونم کار ما. لا یتلو منکم الا علی خیر. بدی های همدیگر رو نیاریم تو وسط جامعه، حتی پوشش بدیم. نمیگم مجازات نشه ها، نه، ولی میبینی من تلخم، من تندم، با شما حرفم شده، میام یه چیزایی میگم احساسم میکنم حق دارم دیگه، متوجه نیستم این دارم اون کسی رو که شما رو نمیشناسه، منو نمیشناسه، به اون داستان کایونجه میرسونم. این که خودش اینجوری، اونم که اینجوری، مردشون همشون با هم ببره. یعنی این نکته مهمه که ما نگاه دیگران رو نسبت به خودمون بهش حساس باشیم، اونا چیزی جز خوبی از ما نبینن، یا خیر خوبیمون بهشون برسه، یا لااقل اطلاع و نگاهشون نسبت به ما بد نشه. خودمون پاسدار حرمت خودمون، خودمون پاسدار آبروی مجموعمون باشیم. صلواتی مرحمت بفرمید.
صلی الله محمد و آل محمد.
بعد از اینکه این جمله گفته میشه، حضرت صادق توضیحاتی دارن که حالا شاید هم توضیحاتو میگم و بعد دیگه چند کلمه هم روز خدمتتون میخونم. حضرت صادق میگه من شهادت میدم پدرم میگفت به من، به پسرم، به من میگفت که گذشتگان یاران قدیم ما مثل امروز نبودن. حالا می زمان کیو میگم؟ امام باقر، امام صادق. میگفت زمان سابق یاران ما بهترین مردمان بودن. میگفت بعد اشاره میکنه حضرت باقر به امام صادق، میگفت اصحاب علی هر جا بودند متفاوت بود. اگه اصحاب علی توی قبیله زندگی میکردن حتما اینا رو میکردن امام جماعت اونجا. چرا؟ چطور این اتفاق میفته؟ یعنی مردم میبینن اینا از همه جهت برجسته تر از بقیه هم. میگه اگه اصحاب علی جایی تو مسجد میرفتن میگفتن شما لطفاً اذان بگید. اگر اصحاب علی در جایی بودن مردم امانتهاش رو میابردن به اصحاب علی میسپردن. اگر اصحاب علی بودند بهتر از اونها تو اون منطقه نبود. بعد توضیح میده، میگه اینجوری بود که شیعیان این مرام، این راه محبوب دیگران شد. شما شاید براتون غریب باشه، خب علی رو تو اوج تواناییش آخر سر از که شکست خورد؟ از معاویه و بعد هم از مردمان خودش شکست خورد. ولی هیچ وقت فکر نکردید چطور امویان شکست خوردن؟ میدونید که امویان اصلا با شعار دعوت به آل پیغمبر و آل علی شکست خوردن. چرا؟ چون درست علی ایران نیامده بود، علی حالا مسلم نیست که سفری به ایران داشته باشه، یا امام علی و فرزندانش منطقه های تبلیغاتی تو ایران نداشتن،
ولی مردم این مناطق پر از عشق علی بودن، چون این داستان ها به همه جا میرسید. اینا میرسید بهشون که مثلا علی ابن حسین چند هزار نفر رو تو حالا آورده منزلش، تربیت کرده، آزاد کرده، همه با عشق او میرفتن. مردان علی مردانی بودن که خاطره بودن برای همه جا، هر کدامشون خاطره یه منطقه بودن. اینجوری بود که وقتی عباسیان خواستن قیام کنن از همین زمینه استفاده کردند، آل عباس، آل امیه رو شکست دادن. یعنی این نوع زندگی و این برجستگی در آدم ها بود که به تدریج فضا رو عوض کرد. به تدریج آدم ها دیدید وقتی مثلا یه ظلمی میبینن، مسئول بدی میبینن، آدم ناجوری میبینن، هی یاد آدمایی میفتن که برجستگی خاصی براشون داشتن. ممکنه تو همون موقع قدر اونم نمیدونستن ها، مسلما مثلا مردم مصر قدر محمد ابن ابی بکر رو ندونستن. ولی مگه میشه تا سالها مردم عاشق مرام محمد ابن ابی بکر یار علی نبوده باشن؟ بسیاری از یاران علی تو مناطقی که خودشون بودن، مثل سهل ابن حنیف، عثمان ابن حنیف، اینا بزرگان اصحاب بودن، اینا خاطره های بزرگ شهران. وقتی ظلم میبینن میگن کاش یاران علی بودن، کاش اون مردا بودن. این یعنی عشق جریان پیدا میکنه، دعوت تو سینه ها میریزه، حالا زمینه برای برگشت جریان پیدا میشه. شما تعجب نمی کنید که علی رو با اون همه تأکید پیغمبر مردم نیاوردند پاش وایسند او رو خلیفه کنند، ولی 25 سال بعد علی مگه کاری کرده بود؟ ریختن التماس کردن تو حاکم بشو. کار به جایی رسیده بود در نزدیک خونه علی انقدر فشار آوردن که تو تعبیرهای خود امام هست، میگه حسن و حسین زیر دست و پا رفتن. حسن و حسین خودشون دوتا پهلوانن، یعنی چه آشوبی به پا کردن که علی باید حاکم بشه. همون علی که وقتی پیغمبر گفت آخر سرم پاشونه وای نستادن، ولی حالا رفتن خاک بر سرا خلیفرم کشتن، حالا اومدن التماس که تو باید حاکم شی. این چه اتفاقی برای این جماعت افتاده؟ رفتن دور زدن، بقیه رو دیدن، اون اولی، این دومی، این سومی، دیدن عجب بی عقلی کردیم. حالا علی اومدن بیعت میکنن، دستاشو جمع میکنه. میدونید بیعت چجوریه دیگه، دست رو دست، دستاشو جمع میکنه که نمیخوام بیعت کنم. میگن تو امیر باشه، میگه من وزیر باشم بهتر از اینه که امیر باشم. اصرار مردم انکار علی، تهدید میکنه، میگه من بیام سر کار خیلی ها میان پایین، خیلی ها میان بالا، کلی شرط و شروط میذاره تا خلافت رو بپذیره. چرا؟ اون موقع به هیچ شرطی علی میتونست خلیفه بشه، ولی حالا برگشته، چون که مردم میبینن یه جماعت اومدن از مصر با محمد ابن ابی بکر، رهبرشون اونه، عاشق علیه. مالک از کوفه اومده، حکیم ابن جبله از بصره اومده، بزرگان شهرها که همه قبولشون دارن عاشقان علی هست. به خاطر همین همه اونایی که رفته بودن به التماس اومدن علی رو به خلافت برسونن. بازگشت دوباره به اون فرهنگ، به اون فضا، به اون اعتقادات ممکنه اگه ما درست رفتار کنیم. دور حتی نیست، زمان میبره، ولی کار بزرگ همیشه زمان میخواد. صلواتی مرحمت کنیم، اللهم صل علی محمد. امشب حرف از مالک اشتر و یاران علی آمد. بحثم رو با حرفهایی راجب مالک شروع میکنم. ما از مالک، خب چون فیلمم ساخته شده، تاریخم مشهود شده، نکات زیبایی داریم، ولی من چیزایی رو میخوام بگم که تو اون فیلم نبود. وقتی در کتاب الغارات، یک کتاب های مهم تاریخی، نگاه میکنید، در رابطه با مرگ مالک میگه لم یزل امر علی شدیدن حتی مات الاشتر.
میگه تا موقعی که مالک نمرده بود امر علی و کار علی سفت و محکم بود. یه آدمه ها، یه آدمه، ولی یه آدم گاهی همه بازی رو میتونه عوض کنه. اصحاب علی میگن که ما اومدیم پیش امام علی علیه السلام هنگامی که خبر آوردن اشتر از دنیا رفت. میدونید اشتر یعنی چی دیگه؟ اشتر به کسی میگن که پلک چشش آسیب دیده و وضع طبیعی نداره. علتش اینه که تو جوونی این جنگ، تو جنگ ضربه خورده بود و چشمش حالت پلک چشمش حالت طبیعی نداشت. میگه علی رو دیدیم که هی داره ناراحتی میکنه، هی ابراز تأسف میکنه، خیلی حال علی به هم ریخته است. پرسیدیم چی شده؟ علی میگه یقول لله در رو مالک و ما مالک. میگه خدا رحمت کنه مالک رو. میگه یه امام معصومی مثل علی عزادار مالکه و مالک چی بود و ما مالک. لو کان جبلن لکان فندا، اگه کوه هم بود بین کوه‌ها متفاوت بود، یه کوه جدا بود. دیدید مثلا این دماوند و بین بقیه این مثلا این یه چیز دیگه بود. لو کان جبلن لکان فندا و لو کان حجرن، اگه سنگم بود لکان سلدا، سنگ نفوذناپذیری بود. توی تعبیر دیگه ای داره حضرت راجب مالک میگه که اگر کوه بود کوه تکی بود، اگر سنگ بود سنگ نفوذناپذیری بود. لا یرتقی الحافر و لا یوفی علیه الطائر، هیچ سم اسبی به بالای این کوه نمیرسید. سوم اسبی به با، یعنی یکی بخواد به تازه از مالک عبور کنه اصلا این حرفا نبود. ببین بحث جنگی نیست دا، داره عظمت شخصیتو میگه. و لا یوفی علیه الطائر، پرنده ها نمیتونستن اینقدر بپرن که از بالای مالک رد شن. ببین چقدر شاعرانه و زیبا و عاشقانه راجع به شاگردش داره حرف میزنه. وقتی خطاب به مردم مصر نامه می نویسه میگه کسی رو براتون می فرستم عبدن من عباد الله لا ینام ایام الخوف، بنده ای از بندگان خدا رو براتون می فرستم که روزهای ترس نمی خوابه، با خواب و غفلت و غافلگیر نمی شه. لا ینکل عن الاعدا، از دشمن هیچ چیزی کم نمیاره. اون افراد میگن بعد فرمود حضرت که اما والله لیهدن موتک آل ما ولیفرحن آل ما. میگه که مالک تو کی بودی؟ علی داره میگه ها، زندگی مرگ تو عالمی رو از بین برد، همونطوری که زندگیت عالمی رو خوشحال میکرد. تعبیر معاویه خودش میگه، میگه که علی دوتا دست داشت، یکی عمار بود که روز صفین کشته شد، یکی هم مالک بود که حالا علی هر دو دستش رو دست داده. بعد حضرت میگه به علی مثل مالک فلیتبکت البواکی، پس بر کسی مثل مالک، اگه آدم کسی میخواد گریه کنه بر مالک گریه کنه. هل موجودون کمالک، آیا همچی چیز کسی دیگه هست؟ میگه علی تا چند روز دائما این حالو داشت، جوری که ما احساس میکردیم که ما مثل این که ما مصیبت زده ما نیستیم، مصیبت زده علیه. دیدید حالتی که انگار مثلا صاحب عزا علیه و ما کسی هستیم که حالا خیلی قضیه به ما مربوط نیست. این مالک بود، یعنی مردانی که حرمت شیعه بودند، این افراد بزرگانی که بار حکومت علوی رو به دوش میکشیدن. تا مالک بود میگه کار علی محکم بود، مالک که رفت انگار کسی دیگه ستون فقرات علی نبود. امشب شب کسی است که ستون فقرات حسین، یعنی عباس. من اهل اغراق نیستم انشالله، نمیخوام هر شب یکی رو بزرگتر از بقیه جلوه بدم، نه همه بزرگن، ما شعورمون در این حد نیست که بخوایم بین اینها مقایسه کنیم. من فقط از کلام خودشون استفاده میکنم، بخشی از عظمت‌های اینها رو سعی میکنم در حد فهم خودم بگم. وقتی نگاه میکنید ببینید عباس یه جوان 30 و چند ساله است، ولی فرمانده قلب سپاه عباسه، این معنا داره. زهیر این طرفه، حبیب اون طرفه، قلب سپاه دست کیه؟ عباس. شما میبینید همه جا تو هر مسئله‌ای که هست عباس حاضره. اگر حسین به مذاکره میره عباس همراهش، اگر مشکلی سپاه داره، مثلا میدونید شروع میکردن فرمانده قلب سپاه که ایستاده بود، افراد شروع میکردن جنگیدن، میدیدید مثلا چند نفر از اصحاب توی یه منطقه لای دشمن گیر کردن، به محاصره افتادن. اونی که میرفت همه اونا رو نجات میداد، از اون وسط بیرون میکشید، کی بود؟ عباس بود. یعنی ببینید نمیخوام فقط قدرت جنگی عباس رو بگم، یعنی او در حقیقت فرمانده سپاه بود. معنای فرمانده سپاه یعنی همین دیگه، اونه که هر جا گیر میکنه قصه، عباس دخالت میکنه. وقتی آب میخوان عباس باید بره. شما نگاه میکنید روز قبل یه قشون رفتند تا آب بیارن، چند دو روز قبل، یه روز دو روز قبل از عاشورا، ولی حالا کی باید بره؟ عباس به تنهایی، و عباس به تنهایی تا محل آب به راحتی میره، تنهاست ولی به راحتی میره. ولی یه چیزیه که دست و پای عباس رو میبنده، اون چیه؟ مشک آب. اون هنوز هم میتونه برگرده راحت، ولی گفت بارش شیشه است، اون نمیتونه راحت بیاد. الان انکسرت زهری حسین رو اینجا میفهمیم، همه رفتن ولی وقتی عباس کشته میشه حسین ندا میکنه که الان انکسرت زهری، الان پشتم شکست و قلت حیلتی، دیگه خیلی کاری ازم نمیاد، منم و یه خیمه ها، منم یه آدم تنها، منم که دیگه قدرت مانور زیادی ندارم. از اون طرف شما ویژگی که تو عباس بیشتر میبینید یه سکوت توأم با وقاره، ویژگی یه فرمانده بزرگ. یعنی او وقتی سراغش میان شما تو گفتگوهای عباس همیشه یه وقار رو میبینید. حتی حبیب که خیلی بزرگه ها، میگم اینا مقایسه نمیخوام بکنم، ولی حبیب وقتی سر نماز عصبانیش میکنن تند میشه، ولی عباس همه جا با وقاره، همه جا آرام و مسلط بر خودش. عباس یه ویژگی که داره عاشق حسینه. شما اینو تو حالتها و حرفها و رفتاراش کاملا میبینید، مرد آرام و فرمان بردار و عاشق حسین. وقتی به خدمت امام میاد برای رفتن به میدان، گفتگوی این دوتا با هم همیشه خواندنیه. وقتی عباس میاد روش نمیشه بگه بذارید منم برم میدان، میاد درد دل میکنه، میگه برادر سینم از زندگی بیزار شده، اجازه میدی منم به میدان برم؟ این خیلی ادبه ها، هر که آمده میدان خواسته رفته، ولی این با یه حالت دیگری میاد. حسینم وقتی با این حرف میزنه اصلا انگار همه لشکرش هنوز زندن، میگه که آخه اگه تو بری سپاه من بی سپه سالار میشه. کدوم سپاه؟ کسی نمونده. تو این صحرا فقط حسین و عباس. تو بری سپاه من بی سپه سالار میشه. به عباس اذن میدان نمیده حسین. میدونید حسین عباس بدون اذن میدان کشته میشه. عباس نرفت به جنگ، رفت آب بیار. رفت به وسط آب رسید، آب رو برداشت، اما اینقدر وفا داشت که ریخت این لب، این ببینید اینا هیچی نیست جز اوج مردانگی. بحث واجب و مستحب و این اوج مردانگیه. لب حسین تشنه، بچه های حسین تشنه، من آب بخورم. برداشت و اومد، ولی بار شیشه بود و اون نامردها هیچ کس جسارت جنگیدن با عباس رو نداشت. شما میبینید شمر وقتی بهش خبر میدن که عباس رو هم کشتید، میگه باور نمیکنم هیچ کدومتون میتونستید روبرو بشید با او. اصلا راست میگه، عباس رو از پشت سر زدن، دستش رو زدن، اونم وقتی دغدغش مشک آب بود. عباس تا جلوش رو نگاه میکرد و دوروبر رو میپایید، کسی حریفش نبود، ولی عباس الان یه دغدغه داشت، مشک آب بود همراهش. وقتی یه دستن زدن، او در حقیقت دیگه دستی نداشت، چون باید مشک رو مراقب میشد. میدونی عباس تنها شهیدیه که سه تا قبر داره. کربلا رفتی، سه تا قبر داره. یه گوشه توی کوچه نوشته جای دست راست عباس، اونجا افتاده دستش، مرقدی درست کردن. یه جای دیگه نوشته محل دست چپ عباس. مرد ادب، مرد عاشق، اون لحظه آخر که پناه بر خدا از روی زین با صورت اومد تو زمین، چون دیگه دستی هم نبود که جلوی صورت رو بگیره، یه فریاد زد که جگر حسین رو آتش زد، یا اخا ادرک اخا، داداش بیا داداش تو دریا. صلى الله عليك يا ابا عبد الله وسيعلم الذين ظلموا ايمن غلب ينقلبون.